کردم خلاصه خدمتشون هستیم و تازه از این عبور کردیم ولی هنوز جز ایام نورانی قدیر است. میخواستم یه بحثی رو انشاءالله مرتبط با بحث امام زمان عجل الله فعال و فرجه و شریف کنه دوستان بیان بکنیم و انشاءالله از نورانیت این ایام هم مرتبط بهرمند باشیم. ما دسته ای از روایات داریم که کمن نیستن با زبانهای مختلف هم بیان شدن. این است که زیل این آیه شریفه و مرتبط با این آیه شریفه قرآن کریم که و از اخذ رب و کمن بنی آدم من زبورهم زبریتهم و اشهدهم علا انفسهم الاسکل ربهم قالوبا که معروف به آیه زر، آیه میسا و آیه زر که در عهد علس، علس که میگن بلازه علس رو برد بکن، عهد علس یا آیه زر یا آیه میسا، میساقی که زیل این آیه آمده است چند دست میساق است. در روایت دارد که در روایات دارد که از همه مردم میساق گرفتند بر ربوبیت رب و میثاق گرفتن بر نبوت انبیا و از انبیا میثاق گرفتن بر نبوت اولوالعزم من الرسل و از اولوالعزم و انبیا میثاق گرفتن بر در حقیقت اون خاتمیت نبی ختمی. بعد دارد که در بعضی از روایات دیگر که این میثاق تعبیر روایت خیلی زیباست که میفرماید این میثاق بر ربوبیت، میثاق بر رسالت، میثاق در حقیقت بر ولایت الهاهنا التوحید. تعبیر روایت الان خود روایتشم من خدمتشون هستیم و اگر دوستان خواستن متن روایت هم میخونیم که میفرماید میثاق بر ربوبیت، میثاق بر رسالت، میثاق بر ولایت الهاهنا التوحید. توحید تا اینجاست، یعنی میثاق بر ربوبیت رب و شهادت بر لا اله الا الله، میثاق بر رسالت و در حقیقت نبوت نبی ختمی و میثاق بر ولایت حضرات معصومین علیهم السلام. دنبالش زیباییش این است که الهاهنا التوحید. توحید تا اینجا کشیده شده، یعنی اگر کسی به مرتبه قبل از این اقرار بکنن و به مرتبه بعد اقرار نکنن توحید محقق نشده. نه توحید محقق شده رسالت محقق نشده، نه توحید و رسالت محقق شده ولایت محقق نشده. الهاهنا توحید. توحید تا اینجاست که فصل اخیر شیء حقیقت شیء، که اگر اون فصل اخیر شیء نباشد قبلی ها فایده ندارد. بله در دورانی که ولایت و رسالت مربوطه، دوره ولایت و رسالت خودشون بوده، اقرار بر اون مرتبه. اما اونهایی که فوق زمانن، دقت کنید این بحث رو میخوایم بعد ازش استفاده بکنیم در تکلیف خودمون، از همه انبیا و اولوالعزم من الرسل میثاق گرفتن بر در حقیقت نبوت نبی ختمی. منتها دارد که همه انبیا به نبوت نبی ختمی این میثاق رو اذعان کردن، اقرار کردن، اما اولوالعزم من الرسل و بعضی از انبیا تا اون نهایت در حقیقت ولایت نبی ختمی را، تا اون حد وصایت امیر مؤمنان علیه السلام رو و ظهور حضرت حجت را، همه انبیا در این رتبه نبودن. تعبیر خیلی سنگین ها. حالا متن روایت رو باید اگر بعدن بشه براتون بخونیم. خود اینها که انبیا گرامی هستن، نه اینکه نبودن یعنی ضعیف بودن، اینقدر این سنگینه، اینقدر در اگر در روایت شریف گاهی دارد که ان احادیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمانه، یعنی ملک غیر مقرب، نبی غیر مرسل، عبد غیر ممتحن للایمان به این مرتبه قدرت اذعان ندارد. در بعضی از روایات دیگه از این بالاتر میفرماید که ان احادیثنا صعب و مستصعب، مقدمم داره حالا رواشم الان من همراه هم هست. بعد میفرماید که لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمانه. بس سؤال میکند اگر نبی مرسل عبد ممتحن و ملک مقرر حامل نیست، اون اولی الا داشت، الا اینا استثناء، اینا حامل هم. دومی میگه نه اینا هم حامل نیستن. بعد وقتی که این سوال میشود که سلام علیکم تلوه که پس کی حامله اگر اینا حامل نیستن، اگر ملک مقرر نبی مرسل و عبد ممتحن هم حامل نیست، پس کی حامل این مطلب در روایت نحنو نختملو، یعنی ما فقط حامل اینی، یعنی یه امر اختصاصی که غیر از ما شریک درش نیست. خب از این در حقیقت رتبه انبیا، کدامی که از انبیا میتونن به این مطلب اذعان را اقرار بکنن؟ معلومه که همه انبیا بر این مطلب قدرت اذعان ندارن. وقتی که ملک نبی مرسل، ملک مقرب و عبد ممتحن هم تو این رتبه قدرت اذعان ندارد و در این رتبه حامل این مطلب نیست، حالا اگر یه موقع باورتون نمیشه روایت رو بخونم، و اینا روایتش همه هست همینجا پیش همه روایاتش، که اگر یه موقع فکر میکنید من دارم از خودم اینا رو بیان میکنم ممکنه تو روایات این، نه این بحث خیلی عظیمه، یعنی این حالا میخوام بگم که این عظمت که داره اینجا اظهار میشه چه ربطی به ما پیدا میکنه؟ اگر نبی مرسل و عبد ممتحن و ملک مقرب هم تو این مرتبه نیستن، ببینید اون حدیثه که ان من این روایت از ابو الصامت قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام جلد 2 به صفحه 193 به نقل از توحید 100 ابو عبد الله علیه السلام یقول ان من حدیثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد ممتن ولا عبد مؤمن، قلت فمن يحتمله؟ قال نحن نحتمله، فقط خودمون حاملشیم، دیگری نیست. کسی که منا شده باشد، اون منایی که تو این رتبه که ادراک وقت بعد از این که حالا تعبیر سنگین ترش هم این است که وقتی میگه لا نبی مرسل، نبی مرسل نفی چیه؟ نبی مرسل آیا اطلاق داره یا نداره این نفی؟ یعنی هیچ نبی مرسلی، یعنی حتی اون حیثیتی که حامل این مسئله است، انبیا از حیث مرسل بودنشون حامل این مسئله است، حتی نبی حتی از حیث مرسل بودنش، بلکه از حیث ولایتش حامل این مرتبه است، لذا نفیه، چون مرتبه خلقی نیست، چون مربوط به مرتبه خلق نیست. دقت کنید که اون نبوت مرسله که حیثیت خلق و ابلاغ و انباعه، اون حیثیت در اونجا نیست، بلکه حیثیت ولایته. اینا که دارم عرض میکنم متن ظهور روایت ها تعبیر نیست. بعد میفرماید که حالا روایت دیگرم که هست در اینجا میخوام اینو عرض کنم، این عهد و میثاقی که در اون آیه فرمود اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، این میثاق کشیده شده تا این مرتبه‌ای که مراتب میثاق از عموم مردم میثاق گرفتن، بلکه بر نبوت انبیا، از انبیا میثاق گرفتن، اینم روایت خودش همین جوره که از انبیا میثاق گرفتن بر اولوالعزم که تابع باشن نسبت به اولوالعزم، و از اولوالعزم و انبیا میثاق گرفتن برای کی؟ برای در حقیقت نبی ختمی و بعدم ادامه نبی ختمی که میشه اوصیاء نبی ختمی. این که در دعای یا زیارات ایام قدیریه میخونیم که یوم عهد معهود است و یوم میثاق معهود است، ناظر به این مسئله است که اگر یادتون باشه حتما خوندی تو ایام قدیر، میفرماید که در اون ایام میفرماید که اللهم فکما جعلته عیدک الاکبر و سمیته فی السما، یو سمیته فی السما، تعبیر خیلی سنگینه، یعنی این میثاق و این عهد نه فقط در زمین و نسبت به انسان هاست، بلکه نسبت به ملائکت الله هم هست. اونجا میفرماید ملک مقرب، در اونجا میفرماید نشون میده ملک مقرب هم این عهد رو دارد. سمیته فی السماء یوم العهد المعهود و فی الارض یوم المیثاق المأخوذ و الجمع المسئول، یعنی این در آسمان به نامی و در زمین به نامی در حقیقت چی شده؟ این روز در حقیقت نامیده شده. بعد دو ادامه، حالا البته به صلاح اون میثاقه الذی واثقنا به من ولایت ولات امره، الحمدلله الذی اکرمنا، اونجا که تو میرسن به هم دیگه میگن الحمدلله الذی اکرمنا به هذا الیوم که روز قدیره و جعلنا من الموفین به عهده الینا، ما موفین به عهدیم، یعنی این یه عهده، و همچنین میثاقه الذی واثقنا به، که در روایت هم میفرماید که اگر کسی در ایمان در روز در رابطه با اون اهل ولایت رو و اون ولایت حضرات معصوم رو داشته باشه، این در حقیقت ناظر به این است که حتما و حتما در اون به اصطلاح مرتبه میثاق الست بلا گفته. حالا اون میثاق الست زمانی نیست، زمانی نیست، چگونه است اون بحثش رو الان نداریم. این که انبیا ازشون میثاق گرفتن هم نسبت به امام زمان و حضرات معصومین چگونه است، یکی از ابوابش تو رجعت محقق میشه. غیر از اون که اونها از دایره زمان خارجن خودشون در رابطه ایمان، یکی از ظهوراتش تو رجعت محقق میشه، یعنی تو ایام رجعت که برمیگردن همه اون مؤمنین محض که برمیگردن، که انبیا جزو در حقیقت مؤمنین محض در روایت میفرماید که انبیا و مؤمنین محض تو طول تاریخ برمیگردن، اینا همه میشن امت چی؟ همه میشن امت ختمی، همه میشن در حقیقت جزو این میثاق معکوس. اگر این میثاق معکوس اینقدر سنگینه، اینقدر شدید بوده که بعضی از انبیا، حالا تعبیری که در روایت شریف شده، ما اگر روایت نبود جرأت ابراز این گونه بیان رو هم نداشتیم، اما اونها میدونن چی بگن و ما به تبعیت اونها بیان میکنیم. زید این آیه شریفه که ولقد عهدنا الی آدم من قبل ولم نجد له عزما، میفرماین زید این آیه شریفه که آدم سلام الله علیه رتبه وجودیش تا این رتبه که صاحب عزم من الرسل باشه نبود. کسانی تو این رتبه در حقیقت قرار گرفتن و به این میثاق معکوس تا این مرتبهش، تا این مرتبه عظیمش، چون میبینید نه که تا مرتبه سادش، تا این مرتبه عظیمش نتونستن اقرار بکنن، از انبیاء بزرگ بودن که در تعبیر قرآن کریم ولقد عهدنا الی آدم من قبل ولم نجد له عزما، صاحب عزم نبود. من الالو من در واقع تعبیر اینجور بکنیم که خیلی بخوایم با بیان روایی باشد، از اولو العزم من الرسل نشد در این رابطه. اولو العزم من الرسل چرا اولو العزم شدن؟ تا این مرتبه وجودی وجودشون کشیده شده بود، طلب وجودشون تا این مرتبه، تقاضای وجودشون، استعداد وجودشون تا این مرتبه کشیده شده بوده که تعبیر به اولو العزم من الرسل شدن. لذا تمام دورانهای قبل انبیا آمدن مردم رو آماده بکنن برای این که آماده بشن برای این دوره. ما تو چه دوره قرار گرفتیم؟ حالا همه حرف من مقدمه بر این نکته بود، ما در دوره قرار گرفتیم که این دوره همون دوره بوده که اولوالعزم من الرسل منتظرش بودن، تقاضاشو داشتن، اون در حقیقت اخذ میثاق از اونها تو این مرتبه شده بوده. اگر کسی تو این دوره قرار میگیره، در این مرتبه قرار میگیره، یقینا دوره و زمانه و عصر استعداد این مرتبه عزم رو دارد، زمانه این مرتبه استعداد رو دارد، این دوره استعداد این مرتبه و عزم رو دارد. اما از مردم کی در حقیقت میتواند این مرتبه رو به فعلیت برساند، او بعد دومشه. در دوره قرار گرفتیم که آرزوی انبیا این بوده که در این دوره واقع بشن. حتی تو دوره نبی ختمی که خودش دوران اون اوج در حقیقت انسانیت انسان و رسالت و الهیت عالمه، تو این دوره اوجش و فصل اخیرش میشه دوره ظهور. یعنی تو روایت هم دارد بعضی ها به رسالت نبی ختمی و به وصایت ابراز کردن، ولی تا وصایت نبی ختمی تا وصالت نبی در وصی ختمی نیامدن، تا وصایت امام زمان نیامدن. لذا اینها هم در حقیقت چی هستن؟ مثل کسانی من تعبیر روایت نزد، مثل کسانی میمونن که به نبی ختمی، به انبیا اقرار کردن، به نبی ختمی اقرار نکردن. کسانی که تو دایره وصایت به اوصیا اقرار کردن اما به وصی ختمی اقرار نکردن و تا اون مرتبه وجود شون کشیده نشده. لذا جریان این وصیت و وصایت از ابتدای تاریخ مطرح بوده. اگر در دوران آدم سلام الله علیه میگه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، این حقایق نوریه، به این حقایق نوریه قسم داد آدم که در اون عرش اونها رو دیده بود، اون کلمات، نه کلمات معنای الفاظ دیگه، اون کلمات رو در عرش دیده بود و نظر کرده بود، این در حقیقت باعث قبولی توبه شد. حالا با اون معارف دقیق که زیده این مسئله می گنجد، یا در حقیقت اگر ابراهیم خلیل می فرماید که انه فی الاخره لمن الصالحین، یعنی ابراهیم که نزدیکترین و قریبترین و وسیع‌ترین وجود بعد از حضرات معصومین و نبی ختمی هستش، طبق روایات ما از همه انبیا عظیم‌تره، ابراهیم خلیل خدا وعده میده بهش که در آخرت لمن الصالحین، انه فی الاخره لمن الصالحین. یعنی ابراهیم این تقاضای وجودی این مرتبه رو داشت، اما چی بود؟ اما در آخرت به او داده میشود. حتی اگر اون آیه شریفه که میفرماید که متعددم هست، که شاید قبلا هم عرض شده مکرر، فقط اشاره بکنم که پیغمبر اکرم یوم جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، نبی ختمی شهید بر همه شهداست، انبیا شهدای امتشون، میزان امتن، نبی ختمی میزان بر، یعنی انبیا جز امت ختمی حساب میشن، چون میزان بر انبیا کیه؟ انبیا میزان بر امتاشون، نبی ختمی علاوه بر اینکه میزان امتشه، میزان انبیا هم هست. چون تعبیر قسمت اول آیه شامل چی میشه؟ یوم جئنا من کل امت بشهیده، امت در حقیقت ختمی میزانش کیه؟ نبی گرامی اسلام دیگه، تو این فرازه درسته؟ و جئنا بک علی هؤلاء شهید، یه حیثیت دومی دارد نبی ختمی که بر شهدا که انبیا هستن هم شاهده، میزانه. دو تا حیثیت دارد، یه حیثیت شهادت و میزان برای امت، یه شهادت برای انبیا. به این عنوان انبیا میشن امت ختمی، یعنی خود انبیا میشن امت ختمی، نه امت انبیا. امت انبیا امت انبیا هستن، سعی وجودیشون در اون رتبه است. اما اگر کسی از امت انبیا تابعیتش نسبت به انبیا مطلق بود، در رجعت میتواند جزء امت ختمی بشود. لذا بر میگردن اونهایی که تابعیت ها مطلق بوده در دوران رجعت، روایت دارد مؤمنین محض و در حقیقت اشقیاء محض بر میگردن. دو دسته، اونهایی که خلط و عملا سالها و آخر سیاه بر نمیگردن، محض ایمان و محض در حقیقت کفر بر میگرد. تعبیر روایت این است، محض ایمان و محض کفر. چرا محض ایمان و محض کفر بر میگردن؟ چون تو محض ایمان کسانی بودن در دورانی که اون دوران رو به فعلیت رسوندن، ولی استعداد بیش از اون، چون هرچی استعداد به فعلیت میرسه بالاتر رو میطلبد، اینها در دوران رجعت جز امت ختمی میشن و اون کمالاتی رو که باید این دوران پیدا بکنن پیدا میکنن، لذا کمالی از اونها ضایع نمیشود. هرچند ایام رجعت خصوصیات خاص خودشو داره، معنای اختصاصی خودشو داره، و اینکه چرا دو راه در مقابل نیست، فقط اشقیاء محض میان که باید راه شقاوت رو به فعلیت کامل برسونن و اولیاء محض میان که باید راه ایمان رو به تمامیت برسونن، جای خودش انشاءالله اون بحثش آمده. اساس بحث در این است که نگاه این است که این دوره که ما قرار گرفتیم، دوره است که آرزوی همه انبیا بوده، و دوره که ما قرار گرفتیم آرزوی همه امت ختمی بوده. یعنی تو آرزوی همه انبیا یک طرف، دوره غیبت و نزدیک ظهور و دوران غیبت و ظهور که میشه ایام وسیع ختمی، دوران غیبت و دوران ظهور میشه ایام وسیع ختمی. اگر امیر مؤمنان علیه السلام، اگر رسول گرامی اسلام، اگر امام صادق علیه السلام، روایت رو دیدید حتما اونجاها دارن که آه شوقن الی لقاء اخوانی، بعد وقتی که میگن آه مگه ما برادران شما نیستیم، حضرت میفرماید که نه، شما یاران من هستید، اصحاب من هستید، برادران من کسانی هستن در روزی میان که آمنو به سواد علی بیازن، ایمان اینها، یقین اینها اینقدر مضاعف است که با یه نوشته های و سیاهه ایمان میارن. این دوره که اشد و یقینن است، این دوره که شدت ایمان است و استعداد در حقیقت عالم و بشریت ذخیره شده، آمده استعداد سازی شده، آمده تو دوران قیامت که دوران غیبت، که دوران غیبت که دوران وسیع ختمی است، یعنی فصل اخیر دوران ختمیت، یعنی دوران خاتمیت، فصل اخیر همه انبیاست، حقیقت همه انبیاست، درسته؟ بعد دوران وصایت فصل اخیر دوران نبوت ختمیت است که میخواد منجر به ظهور شه. یعنی اون چه که در دوران پیغمبر اکرم نسبت به خاتمیت همه انبیا محقق شده و اون عظمت ایجاد شده، آغاز دوباره یک راهی بود که اون راه در حقیقت کمالش و نهایتش در دوران، چون مردم آمادگی نداشتن، نه نعوذ بالله به صلاح فکر کنیم که پیغمبر اکرم قدرت نداشته، نه نعوذ بالله امیرالمومنین بگیم قدرت، نه این گونه نبوده، بلکه مردم باید آمادگی پیدا میکردن، همچنان که تو دوران سابق مردم آمادگی نداشتن، انبیا در حد مردم بیان داشتن، در دوران خاتمیت هم از دوران رسول گرامی اسلام تا دوران وصی ختمی این وصایت همه زمین سازی است تا برسد به دوران غیبت و بعد از دوران غیبت هم برسه به دوران ظهور، که دوران ظهور دیگه اون ظهور تام توحیده که وارد میشن به قیامت. حالا قیامت تمام شدن سرنوشت انسانی است یا تازه اونجا چی هستش؟ فعلیت سرنوشت انسانی است، یعنی اونجا تازه حقیقت انسان، عظمت انسان در دوران قیامت آشکار می شود، چون انسان فعلیت یافته، انسان موحد، انسانی که شأن رب شده، که ظهور تام توحید میشه، در دوران قیامت محقق میشه. نه اینکه ما فکر کنیم الی یوم القیامه که شد دیگه یوم القیامه خارج از دوران حیات، نه، منتها خصوصیات خاص خودشو داره، اونجا توحید در حقیقت بارز و آشکار است و همه چیز در حد، اما اون انسانی که با عمل به این دوران دنیا رسید، تازه اونجا دوران جشن و سرورشه، تازه اونجا دوران کیف و لذتشه، منتها نه کیف و لذت نفسانی، که کیف لذت نفسانی در اونجا نیست، اونجا دوران چی هستش؟ محو و فناست، دوران در حقیقت ظهور به اون محسنه که حالا خصوصیات خودشو داره.
دوران قیامت چه می‌فهمه؟ ظهور از این پروژه چه؟ از این
چی رو؟
همه دوران ظهور از حجت، از دوران قیامت شروع میشه.
یعنی نه، از در دوران ظهور حضرت آمادگی برای ورود به قیامت، یعنی اون دور است که فقط دالان ورود به قیامت. اگر اون دور محقق نشه، اگر لولم یبقی من الارض الا یوم واحد لقبل الله ذلک الیوم، تا اگر قدر اون فرزندی از بسه فرزندان من ظاهر بشود، خارج بشود، و این باید محقق شود، این در قدر زمین پر از عدل و داد شود بعد از اینکه پر از ظلم و جور شده، این نه فقط حالا میخوان انسان ها عدل و داد رو ببینن، نه، اصلا اگر میخواد قیامت محقق شه، باید این عدل و داد، دالان رسیدن به این عدل و داد محقق باشه تا استعدادها، ظرفیتها ساخته بشه برای ورود به قیامت. اگر این دالان محقق نشه، این استعدادها محقق نشه، ورود به قیامت امکان پذیر نیست. پس این عدل و دادی که در دوران قبل از در حقیقت قیامت محقق میشه، در دوران ظهور، حقیقت این عدل و داد به کجا برمیگرده؟ به چی برمیگرده این عدل و داد حقیقتش؟ به این که آماده شدن برای قیامت، یعنی استعداد سازیه، نه اینکه عدل و داد آخر کار باشه. فکر نکنیم که به صلاح حضرت میاد تا عدل و داد رو برقرار کند، میاد تا عدل و داد رو برقرار کند، اما عدل و داد هدف آخر نیست، بلکه هدف چیه؟ هدف بستاست، بعد از اون ادامه دارد، ظهور توحید هدف اخراست، هدف آخریست که در حقیقت اونجاست که میخواد حقیقت محقق بشه، و عدل و داد برای این است که استعدادها موانعش برطرف بشه برای رسیدن به اون، که اون روایات مفصل در رابطه با ظهور عدل و داد در دوران ظهور علتش این است، اساسش بر این است که استعدادها به نهایت فعلیتش برسه، همه موانع از جلوی فعلیت استعدادها برداشته بشه. خب این یه بحثی است که اساس بحث یوم قدیر تو اینجا چه کار است. یوم قدیر آغاز دوران وصایته، یعنی تا دوران نبوت، ببینید تا دوران نبوت، نبوت ایجاد کننده در حقیقت و اساس و پایه‌گذار اون معماری حقیقت اسلامی بود که پیغمبر اکرم ایجاد کرد، و دوران ولایت امیرالمومنین آغاز قدیم از فاصله ایجاد کردن بین در حقیقت چی بود؟ نظام اسلام و ایمان، یعنی نظام اسلام به مرتبه ایمان به مرتبه عمومی رسید، یعنی دوران نبی ختمی هم ایمان در کار بود، اما ایمان اختصاص داشت، اسلام چی بود؟ مقبول بود، اما تو دورانه از دوران ولایت و یوم قدیر، از اون حین قدیر مردم به یه مرتبه از کمال رسیدن، کف کارشون میشه چی؟ اینا مهمه، اینا تو نظام معرفتی دقیقه، کف کار میشه ایمان، ایمان به اگر از این کمتر باشه چی هستش؟ دیگه این کف پایین تره، همون جوری که هر انبیا تو دورهای مختلف که می آمدن هی کف کار انسانیت رو می بردن بالا تا به سمت اون افق و نهایت انسانی حرکت بیشتر محقق بشه. در دوره ولایت و یوم قدیم به این مرتبه از کمال زمین سازی محقق شد که کف کار بشه قبول ایمان، کف کار بشه، و الا قبلش هم قبول ایمان بوده، بعد از این مرتبه کف کار میشه قبول ایمان. از اینجا به بعد عذر نیست، درست احکام اسلام سر جاشه. اگر کسی مسلمان بود و مؤمن نبود، این در حقیقت بعض از احکام رو دارد که محکوم الدم است و چه است و چه است، ارث میبرد، مسائلی که در رابطه با احکام مطرحه. اما کف کار در مقبولیت، در مقبولیت عند الله، لذا میگه که اگر کسی نماز و روزه و حج و زکات و اعمال حسنه و تمام در حقیقت اون چه که به عنوان اعمال نیک هست، به این در حقیقت شرط قبول میشود که مرتبط بشه با مقام ولایت، و الا اگر مرتبط، چون کف کار اومده بالاتر، کف کار اومده بالاتر، زمین سازی شده، یعنی لذا یوم قدیر یک پیچ عظیمه در نظام انسانیته که تو اینجا بسن به اصل یه در حقیقت پیچیست که در نظام اون گلوگاهیست که تو نظام انسانیت به این اوج خاتمیت رسید و قدیر به اوج در مرتبه کف کار بشه ایمان و ظهور اون اوجیست که توحید به تمامه که اله اونا توحید، کف کار دیگه میشه اون مرتبه عظمت. لذا اونجا دیگه منا غیر از ایمان و کفر معنا نمیده، یعنی در زمان ظهور دیگه نفاق معنا نمیده. نفاق در جایی بوده که چی باشه؟ کسانی اظهار بکنن چیزی را و غیر از اون معتقد باشن، در اونجا امکان ندارد، اظهار دارد، نفاق ریشکن میشود، ریشکن میشود تو دوران قیام حضرت نفاق هست، اما نفاق ریشکن میشود، یا ایمان است یا کفر، همچنان که قیامت یا بهشت است یا جهنم، یعنی در قیامت سجا نداریم. در مواقف قیامت تا حسابرسی بشه معلوم بشه ممکنه مواقف در تو، اما تو قیامت که دوران حسابرسی تموم شد دیگه سجا نداریم. اعراف هم که ذکر شده، همه اعراف مربوط به این است که اگر علل اعراف رجالا یعرفون کلا سیماهم، اون مرتبه عالی اهل اعراف باشد که حضرات معصومین هستن، که او در حقیقت معلومه اینا دارن مقسم جنت و نارن، اونها تقسیم کننده جنت و نارن، لذا دارن در حقیقت هدایت کننده مردم به تقسیم جنت و نارن. اما اونها اگر اهل اعراف رو ضعفا بگیرن، که اینها در حقیقت تعبیر ضعیفی است که معلوم علامه هم قبول نداره و این رو نمیپذیرد، بعضی منتها در بعضی از ظاهر بعضی از روایات دلالت بر این میکند، اونها هنوز تو موقف حساب هم. هنوز حسابشون تجهیز نشده، لذا دارد وقتی که میبینن اهل بهشت را یسمعون که در حقیقت اینا از اهل بهشت بشن، وقتی در حقیقت میبینن اهل جهنم را یحذرون که نکنه از اهل جهنم باشن و میترسن. این در خوف بودن و در طمع بودنشون، خوف و طمعشون به لحاظ این است که موقفشون هنوز معلوم نشده، و الا اینها هم اونجا نمیمانند حتما از اونجا چیم، لذا همچنان که در بهشت و جهنم در قیامت دو راه بیشتر نیست، از دوران استقرار حکومت حضرت در ظهور استقرار حکومت حضرت دو راه بیشتر باقی نمیماند، رضا نفاق ریشکن میشود و نفاق دیگه معنا ندارد. اگر ما تو این دوره قرار گرفتیم که استعداد نهایی ترین کمالات انسانی مترتب می شود بر این دوره و استعداد محقق است، استعداد محقق است، چقدر قدم برداشتن در این دوره عظیم میشه و چقدر اون سنگینی بار اون عزم که از انبیای اولوالعزم در این رابطه بوده باید رو دوش انسان سنگینی بکند، با این قدم برداشتن های ما، با این حرکت های ما، این عزم اولوالعزم بودن محقق می شود؟ نکنه در حقیقت میدونید که اگر انسان تو دوره قرار گره استعداد مرتبه بود، مؤاخذ است به اینکه چرا محقق نگرده. لذا دارد انسان وقتی که حجتی برش تمام میشود، استعدادی براش ایجاد میشود، این استعداد که ایجاد میشود اگر حتی جهنمی نباشد، اهل بهش باشد، وقتی که میخواد قبل از اینکه وارد بهشت بشود موقفش رو نشون میدن، میگن تو استعداد این رو داشتی و این امکان برای تو بود که با همین اعمال جاد اونجا باشد، نشون میدن مثلا مقام صدیقین رو در روایت دارد نشونش میدن که با همین اعمال ولی با اون عزم با اون نگاه میتوانست تو اون موقع باشی، میبیند که چقدر در قدر ضرر کرده و چقدر از دست داده. و این یه خسران عظیم میشه براش قبل از ورود به بهش، که جایگاهشو در اون عظمت که میتوانست با همین اعمال انجام بده محقق میبیند و این براش خیلی سنگین و سخته. هرچند وقتی وارد بهش میشود اون دقیقه یاد از اون مسئله دیگه براش نیست، بلکه در اونجا خوش است به همون چیزی که دارد و الا بهش براش چی میشد؟ بهش براش تلف میشد. بله
کسی که علم به این استعداد نداره من مؤاخذه،
اگر قاصر باشد البته نه، اما اگر نه تقصیر داشته باشه خب بله، یعنی علم نداشته باشه به خاطر اینکه سرش گرم غفلت هاش بوده، خب مؤاخذه چون اختیاری محرومیت. اگر انسان اقلا در این طریق حرکت میکنه، درسته که کسی که تو این طریق راه میفته همه اون قدرت و عزم بالفعل کردن تمامی مسئله رو ندارن، اما اگر حسرت این و طلب این تو وجودشون باشه، این تقاضا رو احساس بکنن تو وجودشون، احساس بکنن تو این دوره قرار گرفتن، احساس این حرکت رو بکنن، خود این طلب، این طلب خودش عملی است که حسرت رو کمتر میکنه. به قدر توان اگر کسی قدم برداشت، البته جزء راجعین در رجعت هم میشود، وقتی که اونجا برگرده تطمین اون استعدادها محقق میشه. اما اگر کسی چه طلب نداشت و با یک سرسیری و غفلت عبور کرد، این برگشتی هم در کار براش برای تطمین استعداد نیست، تمام شده، اما حسرتش براش هست چون حجت براش در دوره قرار گرفته. لذا اگر در این دوره کسی قرار گرفته اون عظمت نامتناهی کمال استعدادش امکان پذیره، به همون نسبت حسرتش هم براش هست، دو طرف با همه. نمیشه که خدای تعالی یک طرف رو برای ما قرار بده کمال رو، ولی طرف دیگر رو چیه؟ طرف دیگر رو بگه نه گذشتم و نه، دو طرف با هم است. لذا شیطان هر مرتبه کمالی در حد رتبه اون مرتبه کماله، عظمت و محرومیت در حد در قد برخورداری و استعداد از برخورداریه، همه اینا با هم تطابق داره تو نظام وجود. البته خدای تعالی به کرم خودش و رحمت خودش ما رو جهنمی نمی کند به خاطر از دست دادن، اما خب تفاوت مرا انشالله، تفاوت مراتب بهش خیلی عظیمه، خیلی فاصله زیاده. کسی که صاحب عزم بشه در این دوران، که اگر یه موقع می فرمان که ام علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اون وقت خوب خودشو نشون میده. چه علما رو، حضرات معصومین بگیریم که مصداق تام علما هستن، که عالم در روایات ما مصداق تامش حضرات معصومین هستن، چه در حقیقت علما رو عام بگیریم که اون مصداق تام باشه، بقیه هم به مراتب تشکیکی شامل بشن، که امکان برتری عالم این امت از انبیاء بنی اسرائیل رو در این روایت امکانش رو مطرح میکند. حالا البته کی از کدام علما برتر از انبیا باشن؟ از انبیا بنی اسرائیل هم بوده، انبیا بنی اسرائیل مراتب دارن دیگه، این مراتب انبیا کدام برتر باشن، چگونه برتر باشن، اون جای کلام خودشو داره. اما این امکان چگونه محقق میشه؟ با همین نگاه که در دورانی قرار گرفتن اینها که امکان اون مرتبه عظمی که اولول عزم من الانبیا ازش بهره مند شدن، امکانش، استعدادش محقق است. اگر کسی به فعلیت رسون، البته در حقیقت افضل از انبیاء بنی اسرائیل میشه، لذا مطابق با اعتباره این بیان و این روایت، مطابق با اعتباره. حالا تو این مسئله البته روایات زیادی هم هست، اگر یه موقعی دوستان خلاصه سوالی هم دارن بفرمان. در بحث یه روایت زیبایی است که میفرماید، که خیلی زیباست اون روایت، اگر خود روایت پیدا بکنم، میفرماید که حالا مضمونش رو عرض میکنم: مثل المؤمنین فی قبولهم الایمان و ولا امیر المؤمنین علیه السلام فی یوم القدیر، مضمونه کم مثل الملائکه فی سجودهم لآدم، یعنی همچنان که چقدر تعبیر زیباست، که اینو در المراقبات مرحوم حاجی‌زاده آقا ملکی تبریزی در فضائل یوم قدیر در صفحه 257 اون یه جلدیای قبلی نقل میکنه، که مثل المؤمنین فی قبولهم الایمان و ولا امیر المؤمنین فی یوم القدیر که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم و مثل من اعطى ولایت امیر المؤمنین علیه السلام فی یوم القدیر که مثل ابلیس. کف کار میاد بالاتر، دقت میکنید؟ همچنان که در اونجا ایمان به مثلا آدم و سجده به آدم کف کار در حقیقت ایمان میشه، در اینجا کف کار میشه این کسی که عبا میکنه. یه موقع از کسی متوجه نمیشه اصلا، او در حقیقت شعور به مرتبه ندارد، او قاصر است. اما کسی که عبا میکند، عبا کننده میشه ابلیس، کسی که میشنود و در حقیقت از او خودش رو در حقیقت چکار میکند؟ محقق نمیکند این رابطه را. مثلا من عبا ولات امیران فی یوم که مثلا ابلیس، که این در حقیقت چی میشه؟ این بیان یعنی کف نظام ایمان و استعداد بشری خیلی بالا آمده که ولایت امیرالمومنین کف مقبولیته، خیلی عظیمه ولایت امیرالمومنین. تو طول تاریخ بشریت از انبیا این میثاق گرفته شده بوده، به عنوان در حقیقت میثاق از انبیا مطرح بوده، اما تو دوره ختمیت کف کار امت ختمی میثاق بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خیلی عظمت و رشد دوره، خیلی دوره عظیمی است. اگر این کف کار سقفش کجاست؟ سقفش در رابطه با عظمت امیرالمومنین. این کف کار قبوله و اطاعت ایمانی است. عظمت کار به مراتب ایمانه، به مراتب اون نامتناهی بودن کمالاتی است که امیرالمومنین علیه السلام ایجاد کرده و در دوره ختمیت وصایت امام زمان علیه السلام اون تحقق تامش محقق می شود. ببین این خیلی بشارته. اگر اونجا پیغمبر می فرماید با شوق الی لقاء اخوانی، امیرالمومنین فرماید با شوق الی لقاء اخوانی، حالا آدم می فهمد که چقدر مرتبه عظیم است، چقدر این نگاه و استعداد در این دوره عظمت پیدا کرده، استعدادهای انسان ها که خدای تعالی کف کار و میزان رو آورده بالاتر به طوری که با این استعداد هماهنگ باشد. اگر این آمادگی نبود این بیان غلط میشد، اتمام حجت نشده بود و مؤاخذه کردن به این مرتبه مقبولیت نداشت. اگر میفرماید که به این مرتبه مؤاخذه میشوند و به این مرتبه از دین خارج میشوند با این عبا، معلوم میشه کف کار خیلی عظمت پیدا کرده. این از مرتبه دوره است که در حقیقت اینجور مورد چی قرار گرفته؟ مورد تمجید، تشویق، میخواد قبل از ظهور است، میخواد قیامت بعد از این محقق بشود که دیگه کف کار در نظام قیامت چیه؟ و ظهور توحید، توحید مطلق میخواد ظاهر بشه در دوره قیامت. یعنی اونجا کف کار ظهور توحید است. بالاتر از اون است که دیگه اینها در تمام ذات و صفات و اسما در حقیقت چی میشن؟ منغمر میشن و در اونجا تجلی توحید تام میشود دیگه، مراتب توحید در اونجا محقق میشه. اما کف کار این است که همه میبینن و همه مییابن که به غیر از خدا واقعا در عالم کار نیست، نه اسباب و مسببات در کار است ولی تأثیرشون وسادتی و عالیه، نه فوق این مسئله است که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این تا اینجا این بحث اصل مطرح شدن مسئله بود. البته خیلی فروعات داره، یعنی اگر این رو بخواییم از فروعاتش وارد بشیم که حالا چه مسائلی مطرح میشه که اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، چرا حالا این الیوم اکملت لکم دینکم در بحث قدیر مطرح میشه؟ خوب نشون میده خودش رو که کف کار آمد مرتبه‌ای رسید که در حقیقت کمال و تمام محقق شد. کمال و تمام محقق شد، یعنی اون چیزی که وعده موعود خدای تعالی در طول تاریخ بشریت بوده محقق شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم، چون دین دین ختمی است و کمال دین ختمی کمال در حقیقت دینه، کمال الدینه نه کمال دین خاص، چون دین ختمی فصل اخیر همه ادیان است و اوج در حقیقت دین است. وقتی میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کمال و تمام در اینجا برگشت میکند به کمال و تمام نهایی. لذا این اوج مسئله محقق شده، یعنی استعداد استعدادسازی شد، زمینه فعلیت محقق شد. لذا از اون طرف فاعلیت رو خدای تعالی تام قرار داد در این دوره برای بشریت، استعداد رو ایجاد کرد، از این طرف باید حرکت محقق بشه. به تعبیر مقام معظم رحمه یه تعبیر یه بار داشتم، خیلی تعبیر که بعثت نبی ختمی که محقق شده، حالا امروز روز بعثت مردم است، یعنی مردم باید مبعوث بشن، حالا مردم باید حرکت بکنن. قدیر که محقق شده یک بعثت از قدیر نسبت به مرتبه ولایت، بعد از اون مردم باید ظهور و غیبت که محقق می شود دوران حالا چی هستش؟ یعنی از طرف خدای تعالی این کمال محقق شده، حالا باید از طرف مردم این حرکت صورت بگیره به سمت اون اوج، به سمت اون نهایت. خب من خیلی مسلسلوار و تونتون حرف زدم، خلاصه دوستان رو نمیدونم ذهنشون مشوش نکرده باشه، حالا یک دو تا خاطر تعملم بکنیم سوال و جواب بشه. بله
عزم که در دوران زهورت این زمانه صاحب اون عزم که انبیاء رو عزم داشتن، خب یک حرکتی میخواد. ما توی زمان اهل بیت هم بالاخره شیعان اهل بیت و مراتبشون اینها همه صاحب اون عزم نبودن دیگه، چون تو دوران نبوت هم ریزش ها صورت میگیره تا این کسی صاحب این عزم به وجود بیاد.
بله
خب این باید چه کرد وقتی اهل بیت هم واقعا برای این افراد برای این موتن خیلی ما سخن نداریم، یعنی اون مرتبه اولو العزم من الرسل چه کار کرده باید امروز محضر باشه؟ خب اونم که گزارش دادنی، یعنی چیزی بوده که به دست ما رسیده باشه که ما باید اون هم عامل بشیم که بود
اصل مسئله این است که قطعا این دین با حرکتش اون مرتبه رو میسازد، یعنی دین ختمی با حرکتش اونو میسازد، این قطعیه، یعنی اون دین این رو میسازد، پس حرکت مطابق دین به اون مرتبه میرساند، پس راه معلومه، راه مبهم نیست، یه چیز دیگری که گفته نشده باشد نیست، که اگر گفته نشده بود حجت تمام نبود. اگر مرحوم علامه رحمت الله علیه می فرماید که در دین ما فقط یه گونه نیست که احکام تفاوت کرده باشد، تمام اعتقادات، اخلاق و احکام با هم مرتبطن، وقتی که احکام متفاوت میشه تمام اخلاق و عقاید مطابق این چی شده به کمال رسیده و از یک اوج این نشأت گرفته. اگر اینو در نظر بگیریم اون موقع همین احکام رساننده است به همون چی؟ اخلاق، و همون اخلاق و احکام رساننده است به اون مرتبه اعتقادی. پس این دین کشششش در همین ظهوراتش، همین قرآن کریم، همین دستوراتی که وارد شده در نظام دینی ما از احکام و اخلاق و اعتقادات همه رساننده است به اون مرتبه. لذا اینجور نیستش که فکر کنیم اینها قبلا هم به همین صورت بیان شد، ممکنه تو بعضی از فرازها تشابه با سابقین باشد، اما عمق تنزل یافته این که الان در مرتبه ما آمده، مبدع و مأخذی که اون ازش تنزل پیدا کرده غیر از مبدع و مبدعی است که در ادیان سابق تنزل پیدا کرده بوده، هرچند ممکن تو مرتبه تنزل ما این دوتا رو یک نواخت ببینیم، یک جور ببینیم، اما ایشون میفرماید که اینجوری نیست، یعنی اگر هم تو مرتبه ظهور در یک مرتبه حکم ما یه حقیقتی رو میبینیم، این حکم هرچند ممکنه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگرچه این صیام یه واحد ظاهرش و یه جوره، اما این صیام نازلی مرتبه احدیته، اون صیام حد اکثرش نازل مرتبه واحدیته، لذا این صیام به مرتبه احدیت میرساند، اون صیام حد اکثرش به مرتبه واحدیت میرساند، چون از اونجا نشأت گرفته. یه روایت زیبایی اگر پیدا کنم این رو بخونم براتون. همین بله بفرمایید
که میفرمه دوران غیبت دوران ختم استعداد پسر قرآن داره کسراتون بدن اولین جهت اینجا ملاک،
اونجا کسرت ملاک نیست، همین که شما بدانید که عده‌ای در اینجا به اون مرتبه نهایی میرسن، این رسیدن به اون مرتبه نهایی، چون در حقیقت این موقع است که در جمع اهل ایمان به نسبت زیاد نیستن، میگه این مهم کسرت نیست، مهم در حقیقت اون استعدادی است که در اینجا قرار داده شده، و مهم این است که به کجا میرسن، مهم این نیست چند نفر میرسن، مهم این است که به کجا میرسن، لذا این مهم چون هستش نهایت بحث رسیدن در این بحث کیفیته نه کمیت، همین که کفایت میکنن. خب قطعا سخت داره دیگه، اگر سخت در نبود که این همه، لذا اگر انبیا اولو العزم شدن با چی اولو العزم شدن؟ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، ابراهیم با اون ابتلاعات عظیم به، لذا اگر میگن حوادث غیبت در نزدیک ظهور به اوج میرسه، برای چی؟ برای چی به اوج میرسه؟ چون میخواد اینا رو اولوالعزم کند، چون اینا رو میخواد به اون عزم برساند، این ابتلاعات عزم آوره و عزم سازه و فعلیت سازه، لذا هر چقدر تو این شرایط جلوتر بریم، هر چقدر در حقیقت استعداد رو به فعلیت برسه، هر چقدر نزدیکتر به زمان ظهور بشیم، ابتلاعات سخت‌تر، سنگین‌تر و سهمگین‌تر میشه و خروج ازش سخت‌تر میشه و ریزش‌هاش بیشتر میشه، البته به همین نسبت رویش هم پیدا میکنن، چون ریزش‌ها با رویش‌ها همیشه همراه، یعنی یه عده‌ای هم وقتی این شدت رو میبینن جذب میشن، یه عده‌ای میریزن تا این مرتبه‌اش حاضر نبودن میمونن، اما یه عده چی میشن؟ تازه اینا رو که میبینن به وجد میان، اینا دنبال همچین چیزی بودن و تا به حال فکر میکردن همه چی عادیه، وقتی این رو میبینن تازه به شوق میان و شروع به حرکت میکنن. یه روایت زیبایی اگر بتونم الان پیداش بکنم که میفرماید که این که پیغمبر اکرم و حضرات معصومین به مرتبه رسیدن که هیچ کدام از انبیا به اون مرتبه نرسیده بودن، این نشون میده مبدعیتشون از اونجا بوده و الا رفتن به جایی که مبدعیت نباشه امکان پذیر نیست. خیلی حرف سنگینیه، روایت خیلی سنگینه. میگه این که پیغمبر اکرم به دنا فتاد الله فکان قوب قوسین او ادنا رسید، معلوم میشه که مبدعیت پیغمبر از اونجا بوده و الا رجوع به جایی که بعد از اون نباشه امکان پذیر نیست. اگر اینجوری باشه، وقتی که ما تو این روایت الان میرسیم که به ما دعوت کردن ما رو تو این مرتبه امروز به این مرتبه عظیم، معلوم میشه که بدع ما از اینجا بوده. اگر بدع نباشد دعوت معنا نمیده. خیلی حرف سنگینیه. این بعد از اینجا نشأت گرفته. اگر عود ما به این مرتبه بعد کما بدعناکم تعودون، اگر این عود مطابق بعد صورت نگیره، اون موقع خسرانه. اون موقع در حقیقت اینجاست که انسان به حسرت میرسه، چون بعدش باید اقتضای این مرتبه رو داشته باشه تا حجت تمام باشه براش، تا دعوت شده باشد، استعداد این مرتبه باید در درونش باشد. حرف خیلی سنگینه. نمیدونم خلاصه تونستم اون اقلا اون مرتبه اولش رو بیان بکنم که دوستان یه انگیزه در وجود ایجاد بشه. سنگینی انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فعمل الانسان. این سنگینی هم رو احساس میکنی که امانت، اونم مراتب تا میرسه امانت نهایی الهی که اون توحید محض بر دوش امت ختمی قرار گرفته و در دوران امت ختمی بر دوران غیبت و دوران ظهور این امانت حمل میشود. من میخوام اینو به فعلیت برسونم. این سنگینی فابین ان یحملنا فعمل الانسان، آیا این محقق میشه یا در حقیقت آیات دیگری که مثلا در اون آیه فرمود که از اخذ من النبیین، اگر اشتباه میخونم شما مضمونش رو تو ذهنمه، میثاقن و من کر و من نوح و عیسی و موسی، در حقیقت و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، میثاقن غلیظا، یعنی از همه انبیا ما میثاق گرفتیم. از اخذ ربک از اخذ من النبیین، درست خوندم یا نه؟ از اخذنا، میگم یه جایش خلاصه جور دادن از اخذنا من النبیین میثاقم، درسته؟ میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی میثاقم غلیظا، که این میثاق غلیظ نسبت به اولوالعزم مراتب میثاقه. از اولوالعزم که میثاق غلیظ گرفتن ولی از انبیا میثاق گرفتن، مال مرتبه وجودی اینها بوده در اقرار. تعبیر خیلی سنگین و سخته. او وقت این میثاق غلیظ که از منکر که در رأس این پنج تنی که به عنوان میثاق غلیظ هستن که انبیاء اولوالعزم پنجگانه هستن، او وقت منکر نبی ختمی در رأس قرار میگیره با اینکه متأخر است، اما بقیه به ترتیب زمانی قرار میگیرن. ابراهیم و در حقیقت موسی و عیسی، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، درسته؟ که به ترتیب قرار میگیرن زمانن که نوح، ابراهیم، موسی و عیسی، ولی منکر از خود در حقیقت و از این حاضر. این اینا آیات خیلی در کنار هم قرار بگیره، عظمت این مسئله رو خوب آشکار میکند که چقدر عظیمه. نمیدونم چقدر وقت داریم؟ ساعت چنده؟ افتادیم. خب با تمامش اون روایت رو پیداش نکرد. اون روایت خیلی زیباست که میفرماید که اگر به اینجا رسیدن حتما باید از اینجا نشأت گرفته باشن. بله؟ اینجا یه روایت شریف این است که می‌فرماید که عن ابن سنان قال قال ابو عبد الله علیه السلام اول من سبق من الرسل الى بلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ذالک خلوات بفرسی اللهم
صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خیلی تعبیر می‌فرماید که و ذالک انه کان اقرب الخلق الی الله، این که بلا زودتر از همه گفت اعتبار نیست، و اول و آخر اونجا اعتبار نیست. میگه چرا؟ انه کان اقرب الخلق الی الله تبارک و تعالی، این در حقیقت قرب به حقش از همه بیشتر بوده، قرب این به حقا، چون قرب حق به همه یکسانه دیگه، چون نامتناهیه، ولی افراد در قیاس با هم، انسان ها در قیاس هم قرب و بود پیدا میکنن. خدا قرب و بود با ما ندارد، خدا قریب مطلق است با همه، درسته؟ اما از این بر قرب و بود مطرح میشه. برهان قرب و بودی که مرحوم علامه میارد برهان خیلی زیباییست در رساله الولایی، اونجا میفرماید قرب و بود نسبت به قیاس محقق میشود و الا اگر یک نفر فقط در عالم بود، فقط یک نفر یک خلق در عالم بود، اونجا قرب و بود معنا نمیداد، از اون طرف که نیست، از این طرف هم دیگه. لذا قرب و بود به لحاظ قیاس با هم که این قریب است او بعید است، این اقرب است او قریب است، معنا پیدا میکند. بعد اونجا میفرماید که اقرب الخلق الى الله تبارک و تعالی و کان بالمکان الذی، تا اونجا رفت جلو که قال له جبرئیل لما اسری بی الى السما تقدم یا محمد که رو رو من حریف تو نیم که لو دنو تو ان ملله ترخت. البته این فرازو تو اینجا نداره، اینجا میگه تقدم تو برو من دیگه نمیتونم، فقط وتعت موتعن قدم در جایگاهی گذاشتی که لم تتعه ملک مغرب ولا نبی مرسل، اینجا تابها نه نبی مرسلی و نه ملک مغربی در این جایگاه قدم نگذاشته بوده، ولولا ان روحه، این نکتش ببین این روایت چقدر زیبا اصل اصیل و قویمی رو ایجاد میکنن، و لولا ان روحه و نفسه کانت من ذالک المکان لما قدر ان یبلغه، اگر از اونجا نبود نمیتونست به اونجا برسد، یعنی اود مطابق بدعه، اگر ما دعوت میشیم در اینجا به مرتبه ای نشون میده بدعه ما از این مرتبه بوده، ممکنه انسان در بعد مطابق بدع نره، دقت میکنی؟ به مرتبه نازل تری از خود منتهی بشه و تا نهایت بدع نرسه انسان، اما اگر دعوت شد به موطنی از اونجا نشأت گرفته حتما که دعوت شده به اون موطن، چقدر عالیست، چقدر زیباست، خیلی این از عظیم و شریفه، یعنی هر چقدر دلتون بخواد این آیات کما بدعنا کن تعودون که امثال این آیات آمده، این روایت شریف خوب بیان میکنه یعنی چی، که اگر لولم تتعه ملکم و لولا ان روحه و نفسه کانت من ذالک المکان لما قدر ان یبلغه، ام امکان نداشت به اونجا برسه، یعنی اینجوری سه ما در قوس صعود به جایی برسیم که در قوس نزول از اونجا نشأت نگرفته باشی، اگر در جایی از در قوس نزول نشأت گرفتیم در قوس صعود برگشتون به اونجا میتونه باشد، بعد کانت لما فکان من الله عز و جل کما قال الله باب قوسین او ادنا، که ادامه دارد که میفرماید فقال صادق علیه السلام کان المیثاق مأخوذن علیهم از مردم لله بالربوبیه و للرسول بالنبوه و لامیر المؤمنین و الائمه بالامامه فقال ارسطو برد بکن، که ادامه تطبیق این روایت رو میخونن. برای انتهای کلام من این روایت هم میخونم تمامش میکنم انشاءالله، نه دیگه وقت نمیشه. میفرماید که عن البصائر به اسناد الى جابر الجوفی قال کنت مع محمد ابن علی علیه السلام امام باقر علیه السلام فقال یا جابر خلقنا نحن و محبونا من تینت واحده، ما از یه تینت خلق شدیم، ما و محبونمون و محبینو از یه تینت، بیزاء النعیه من اعلا الیین و خلقنا نحن من اعلاها، و ما خلق شدیم از اعلای تینت، تینت واحده است اما یه اعلا داره یه اسفل، ما خلق شدیم از اعلا و خلق محبونا، خلق شدن محبون ما، ادامه داره من دونها فاذا کان یوم القیامه، اینجا شو می‌خواستم التفتت العلیا بالسفلا، چون یه حقیقت واحد است، اون عالی به صافه به شأن خودش، سفله یعنی شأن، مثل روح و بدن، روح به بدن توجه میکنن، عالی به سفلا توجه، التفت العلیا به سفلا و اذا کان یوم القیامه، اونجا میفرماد ضربنا به ایدینا الی حجزت نبینا، ما دست به دامن نبی میزنیم، حضرت میفرماید ما حجزه نبی رو میگیریم و ضرب اشیاءنا شیعان ما به ایدیهم الی حجزتنا، اونها هم دست به دامن، چون یه رابطه است، این داره بیان یک وحدت رو میکنه، بیان یک حقیقت واحده رو میکنه، نحوه ای از رابطه وحدتی است که ایجاد میشود بین امام و مأموم، که در رأس میشه رسول گرامی اسلام، در دامنه این رأس میشه حضرات معصومین، در ادامه این در حقیقت هرم میشه چی؟ شیعیانی که به حضرات معصومین متصلن. و ضرب اشیاءنا به ایدیهم الله عزتنا فعین ترا یسیر الله نبینا و ذریته و عین ترا یسیر ذریته و محبیها. فکر میکنین پیغمبر ذریهش کجا میبره؟ و فکر میکنی ذریه پیغمبر محبینش رو کجا میبرن؟ و اینجا داره که فزر و جابر یده و علا یده و قال دخلناها و ربکل کعبه، تمام شد داخل شدیم در بهش، دخلناها و ربکل کعبه. اگر اینجوریست تمام شد که ما اگر شن شدیم، اگر ما وجه شدیم، اگر ما دامنه شدیم، اگر به همون مقداری که دست به دامنه زدیم وارد بهش میشیم، البته مراتب تشکیلیه، اما شعنیت این رابطه تعطف هست. لذا دارد که خدا در روایت دارد که ما ریح و روح شما رو اون بوی شما رو دوست داریم، چون این مرتبه در حقیقت برگشت میکند به همون حقیقت واحده و همون. انشاءالله خدای تعالی ما را از این رابطه هیچ کار دور نکند. جناب آقای میریان عزیز بسم الله یه صلوات بفرستید تا ایشون تشریف بیارن. باران رحمت اومده آقای میریان، خلاصه زید باران رحمت بالاخره دعاها مستجاب شد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل بني أذو حجة Oh, my God. از کوچه های شهر مدینه عبور کن این فیل فتنه را که شده خادم از کعب نور کن با قسط و عدل با قسط و عدل و داده رسول خدا مثل علی مبارز با ظلم و زور کن گرگ دریده اختدر وسط مسجد الحرام ای بارس پیمبر اعظم ظهور کن غم خانه مانده خانه زهرا پس از رسول با سجاد با دیگر همین آمدن در خانه امیر و مؤمنین رو به آتش کشیدن آقا جان در خانه من به خانه زهرا پس از رسول این خانه را دوباره بهشت سرور مارا که بی تو دلهای عشاقتون دیگه بعد از قدیل محرمی میشه به طبع عمد جانتون که هر منزلی بکربلا نزدیکتر میشه دلش هیاد و لرزان سر میشه تا جایی که رسید کربلا ای صدا میزنه برادر اینجا کجا روز بارد این سرزمین که میشن قم دلم و فرا میگیره اما میخوام یه روزه هدیه هدیه کنم به شهدای منا از خیلی ها با واسطه و بی واسطه شنیدیم وقتی زیر دست و بالوندن این قربا تشنگی قدم شدیده بعضی ها به چند قطر آب محتاجه بزا برخی گفتن بعد از شرفت سر شهاد سینمون و گفری یا حسین و یا عبالفضل رو گفری اما همین که چند اطراب روی صورت ما پاشیده شد احیا شدیم و بلند آخ بمیرم چون برم که چون همه جمعیت شما فقط یا حسین بر لبانتون جاری بود السلام علیکه یا عبا عبدالله و علی الارواح التي حل
الهی بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم بر مولانا حجتنا صاحب زمان ارواح ما له الفدا مستجد دعوات يا الله خدا یا قسم این نزدت فرج مولا حجتن در حسن تعزیب بذر ما وجود نازنینشون اتیزن به برای حفظ بفرما رهبر عزیزم خدمت گزاران رزام شیده در پناه حجتن به حسن حفظ بفرما طبقهای نو به روح امام رامل شهدا هم باز گذشت دار این عزیزان از درس وقفه آقای واصل بفرما همه شون رو بری به رحمت واصله از قرار بده خدا یا قسم بودم به محمد و آقای محمد شر استقرار دشمنان آمریکا و سریانی اصحاب سبور مدون به خودشون برگردان ای خدا قسم بودم میشه همه شون رو بکن همه مظلومان آدم تو سر کرامت بفرما
حال موجوده
من خود هر چی نامه که